به همه عزیزانی سلام عرض میکنم و آرزوی موفقیت برای همه شما رو دارم. دوستان بفرمایند که فیلم های ضبط شده رو دیدن همه عزیزان؟ بسیار خوب، همه عزیزان انشالله که خدا رو شکر بس فیلم ها رو دیدن بزرگواران و الحمدلله مباحث رو دنبال کردن. خیلی خوب، من یه چند تا نکته عرض میکنم ابتدا، بعد در خدمت عزیزان هستم که انشالله نکاتشون بفرمایند، ملاحظاتشون رو بفرمایند یا سوالاتشون رو بفرمایند. خدمت عزیزان عرض کنم که نکته ای که توی کلاس های ضبط شده هم خدمت شما عرض کردم اینه که مباحث کلاس مباحث کاربردیه، یعنی مباحث علمی نیست که عزیزان دانستنش براشون نفعی داشته باشه. همینطور که خانم زارع فرمودن، مباحث کاربردیه و مهمترین چیز تو اینجور مباحث تمرینه. تنها دونستن این مباحث کاری رو حل نمی‌کنه، لازمه که عزیزان توی مراحل مختلف کار علمیشون اینها رو به کار ببندن تا ثمرش رو ببینن. مواردی هست که فرد خیلی جدی هم نمیگیره، ولی وقتی اینا رو اجرا میکنه، هرچه بیشتر این تمرین و ممارست رو داره، ثمره اون رو بیشتر میبینه. به عنوان مثال ما در مورد پیش مطالعه صحبت کردیم، در مورد روش حفظ تمرکز در کلاس صحبت کردیم. اینا اون چیزاییه که انسان باید اجرا کنه. مثلا وقتی ما در مباحث همونطور که یادتون هست دارم مرور میکنم، وقتی در ارتباط با حفظ تمرکز در هنگام کلاس گفتیم انسان باید فعال باشه در کلاس. خب تا این رو اجرا نکنه فرد تفاوتش رو با قبل از این حس نمیکنه، ولی وقتی این رو اجرا میکنه به طور تدریجی این افزایش کیفیت حضورش رو تو کلاس حس میکنه. همینطور در مورد بحث مباحثه که خیلی موضوع مهمیه، در مورد مباحثه بزرگواران من هرچی تاکید بکنم جا داره، به خاطر اینکه ما نمیدونم چند درصد جمع طلبه ها هستن و عرض میکردم در مورد مباحثه هرچی تاکید کنم جا داره، چون مباحثه موضوعیه که عمق یادگیری رو افزایش میده و ماندگاری محتوا رو افزایش میده، فهم ما رو افزایش میده. یه وقتایی با مباحثه و بی مباحثه اثرش رو اون موقع چندان نمیفهمیم، ولی وقتی بخوایم یک ماه بعد به اون موضوع مراجعه بکنیم، یک سال بعد بخوایم داشته هامون رو مرور بکنیم، اتفاقی که توی مباحثه میفته خیلی محسوس اون اثر بخشی کار علمی ما رو افزایش میده. در حالی که ممکنه تو امتحان فرد حس کنه که چندان اثری نداشت، هرچند همون هم اثر بخشه، چون بالاخره همونطور که عرض کردیم مروره، مباحثه همون محتوا رو ما داریم مرور میکنه، کاملا داره جا میفته برای ما. ولی باز در دراز مدت وقتی ما میخوایم کاربردی مباحثه یک علم رو در ذهن داشته باشیم و بعد به کار ببندیم، محفوظات نیست که به کار ما میاد، اون چیزهایی که تبدیل به فهم شده و در واقع درگیر شدیم ما باهاش. یادتون باشه اینو عرض کردم تو بحث تمرکز، اون نقطه اصلی در تمرکز اینه که انسان درگیر با محتوا بشه. تو مباحثه این درگیری تا حد زیادی اتفاق میفته و بعد عمق یادگیری اهمیت داره، چون ممکنه در محفوظها چندان تفاوت جدی ما تو محفوظات حس نکنیم الا اینکه همون مرور هست، ولی بحث عمق یافتن و فهم اتفاق افتادن تو مباحثه بسیار مهمه. خیلی خوبه که عزیزان به هر نحوی که شده، حالا تو بستر حضوری یا مجازی، مباحثه رو تو برنامه‌شون داشته باشن، حتی به صورت تلفیقی. واقعا گاهی وقتمون اختزا نداره، بعد مسافت و دوریمون هم امکان این که حضوری با هم مباحثه داشته باشیم نداره، ولی میتونیم مثلا چند تا درس رو با هم در یک قرار مباحثه کنیم. این هم ارزشمنده. یعنی شما میگید 10 دقیقه یک رو این موضوع رو، 10 دقیقه یک رو نیم ساعت این موضوع رو. اینها بسیار مؤثر توی فهم و یادگیری و آموخته کردن و اینها. این موضوع اولی که عرض کردم خدمت عزیزان، بحث خدمتتون عرض کنم که مدیریت زمان هم که خب تو قالب جداگانه عرض شد، نمیدونم عزیزان دنبال کردن یا نه، ولی انشالله برای اون گویا یک زمان گفتگوی دیگه‌ای قرار دادن. حتما در مورد یادداشت برداری و جزوه نویسی نکاتی رو عرض میکنم. میدونم که این از اون بحثاییه که زیاد عزیزان درگیرش هستن. همطور که عزیزان فرمودن، در ارتباط با یادداشت برداری و خلاصه نویسی نکاتی رو عرض میکنم به روی چشم، و همینطور در ارتباط با مدیریت زمان. البته مدیریت زمان نمیدونم، من متوجه نشدم که مدیریت زمان رو عزیزان گذروندن یا مال مثلا یه مقطع دیگه ای از زمان هست. آها، مدیریت زمان رو
درست.
آها خیلی خوب، پس بحث مدیریت زمان رو توی قالب جدا ما در یه چند جلسه گفتیم که انشالله اونو باید عزیزان بگذرونم. نمیدونم توی چه برنامه هست و در کجای برنامه زیر این شذرات هست، ولی بسیار خوب. خدمتتون عرض کنم که در ارتباط با یادداشت برداری، یکی از مسائلی که زیاد عزیزان میپرسند و مورد ابتلاشون هست، این موضوعی که ما در یادداشت برداری خیلی وقت میگذاریم و وقت زیادی این یادداشت برداری از ما میگیره. ما در مورد یادداشت برداری گفتیم که حتما باید به این توجه داشته باشیم که یادداشت برداری یک راهکاری برای مروره. برای همین قرار نیست که تمام مطالب کلاس توی یادداشت های ما بیاد. ما قراره رؤوس کلی مطالب رو بنویسیم و حتما لازمه که در این نوشتن از عبارات اضافه، توضیحات اضافه پرهیز بکنیم. خیلی وقتا میبینیم عزیز یادداشتی که داره میمیسه تقریبا همه اون مطالبیه که استاد داره میگه در کلاس، یا تقریبا همه مطالبی که در اون جزوه درسی یا کتاب اومده. این شیوه درستی نیست، هم وقتگیره و مهمتر از این که وقتگیره اینه که مانع میشه از اون فایده اصلی، یعنی مرور. ما در یادداشت داریم هم سعی میکنیم به طور خلاصه مطالب رو با عبارات ساده بنویسیم و هم بتونیم به مرور اجمالی ساده دست بزنیم. برای همین ما لازمه که در یادداشت برداریمون پرهیز کنیم از توضیحات، از مثالهای اضافه، از عبارت پردازی ها، از بیان مثلا شاهد مثال ها، جملات مترادف و هم مضمون، بلکه خیلی شست و رفته و مرتب رؤوس کلی. و اگر بتونیم این رو به صورت نموداری بنویسیم یا نکته بندی کنیم، ببینید یه سری افراد تمام مطالب رو میتونن به صورت نموداری، ذهنشون یاری میکنه و میتونن نموداری کنن. بعضی از عزیزان نه، نمیتونن نموداری کنن، ولی میتونن حداقل مطالب رو نکته بندی کنن. دقت میکنید، این نکته بندی هم خیلی خوبه. یعنی ما در مطلب از ابتدا تا انتها احساس میکنیم که 14 تا نکته داره. بعد من یه فوتی هم به شما یاد میدم، بعد از اینکه اینا رو به صورت نکته بندی نوشتیم، ممکنه با یک خودکار متفاوتی اینا رو یه ارتباطی هم به هم بدیم. یعنی بگید این نکته اول و دوم و سوم، یه خط قرمز دورشون بکشیم، میفهمیم که اینا به یک موضوع مربوط بودن. موضوع 4 و 5 و 6 به یه موضوع مربوط بودن. این یک گامیه برای اینکه شما ذهنتون رو مرتب بکنید و پرهیز کنین از اینکه کاملا مطالب رو در عرض هم دیگه و کاملا به صورت یک نواخت بنویسید. درک کردید؟ یعنی ما پرهیز کنین از اینکه مطالب خیلی یک دست به یک نواخت بنویسید. بعد اینجا استفاده از به اصطلاح دستبندی ها، استفاده از شکل ها، استفاده از تغییر فونت و در واقع عنوان زدن ها حتما موثره. حتما میتونید اینجا یه سری مطالب رو یکم ببرید سمت چپ، یه سری مطالب رو یکم سمت راست، یعنی به اصطلاح یه تنوعی به نوشته خودتون بدید. این باعث میشه یادداشت برداری شما هم شست رفته و خلاصه بشه، هم بعد فایده اصلی اون مرور که شما تو این یادداشت نکات اصلی رو نوشتید، هم وقت خیلی زیادی براش نذاشتید. چون نگاه کنید بعضی وقتا افرادی هستن برای یادداشت برداریشون حتی همراه با کلاس که نمیتونن یادداشت کنن، هی مدام مجبور میشن متوقف کنن کلاس رو، باز یه ذره برگردونن عقب مطلب رو یادداشت کنن. این حاصل همونیه که اون عزیز میخواد همه مطالب رو بنویسه، در حالی که اگر توجه بین داشته باشه که ما قرار رؤوس مطالب رو بنویسیم، قرار مطالب کاربردی، نکات اصلی که باید تو ذهنمون داشته باشیم، این نگاه رو داشته باشه آدم، یادداشت برداری کاملا متفاوت میشه. این یادداشت برداری کاملا کاربردی میشه. بعد شما با یه نگاهی به یادداشت هاتون به خوبی میتونین مطالبتون رو مرور بکنید. فهمیدم که آقا یا خانم صنایع‌زاده گفتن تفاوت نکته برداری و خلاصه نویسی چیه؟ ببینید نکته برداری توضیح دادیم، گفتیم که یادداشت برداری یا حالا به عبارتی نکته برداری در واقع فقط نوشتن مطالب بدون نیاز به احاطه زیاد و بدون نیاز به مرور چند بار است، همزمان با کلاس یا همزمان با مطالعه افراد یادداشتی از اون مطالب برمی‌دارن. این میشه یادداشت برداری. اون یادداشت‌های شما از کلاس و همینطور یادداشت‌های شما هنگام مطالعه، این میشه یادداشت برداری شما. بسیار مفیده. معمولا تو کلاس مثلا فرض بفرمایید جایی که پاورپوینتی ارائه میشه، خب اینا میشن اون مسائل اصلی و توضیحات محوری که استاد میده میشه اون مطالب اصلی که یادداشت کردن نیاز داره. اما خلاصه نویسی، خانم حیدری من سوالتون متوجه شدم، انشالله عرض میکنم. چشم، به خدمتتون عرض کنم که اما خلاصه نویسی ما میگیم ارائه یک خلاصه کامل از مطالب کل این بخش از محتوای آموزشی. این در واقع نیازمند به یه تسلطی هست و یک مرور در واقع بعد از یادگیریه. معمولا ما میگیم یک فصل از مطالب رو که یاد گرفتیم یا یک درس رو، یک واحد رو که گذروندیم، بعد بیاید خلاصش رو بنویسیم. این هم در واقع با نگاه به کل مطالبه، نگاه از بالاست و با تسلطه. معمولا خلاصه نویسی ها ارزشمندترن. خلاصه نویسی ها به درد افراد دیگه هم میخورن، اینا بیشتر کاربردیان برای دیگران. خلاصه نویسی ها حتی تو فاصله خیلی زیاد بعد از چند سال هم که به محتوای آموزشی مراجعه بکنید به دردتون بخوره، چون برگرفته از یه نگاه کلی نسبت به همه مطالبه و این ارزشش بیشتره. اما یادداشت برداری هم ارزشمنده، چون نکات مهم توی کلاس و نکات مهم هنگام مطالعه رو شما یادداشت کردید. طبیعتاً با این توضیحی عرض کردم عزیزان متوجه شدن که یادداشت برداری ها چه بسا خیلی تختر و یک نواختر و نکته نکته تره تا خلاصه نویسی که چون احاطه وجود داره احتمالاً نموداری تره، مرتب تره، دستبندی بیشتری داره. این تفاوت خلاصه نویسی با یادداشت برداری. میفهمن که مطالبی که برای آدم جدیده باش فاصله داره، اشراف نداره، خب مجبور میشه همش رو بنویسه. فهمشون درسته، اینجا طبیعتا آدم بیشتر نیاز داره بنویسه، اما به هر حال اگر همینجا هم سعی کنه همون چیزی که داره می‌نویسه، عرض کردم کلید و راهکارش اینه، سعی کنه چیزی که داره می‌نویسه نکته نکته بنویسه، خیلی بهتر از اینکه تخت ابتدا تا انتهای مطلب بنویسه. نکته نکته نوشتن باعث میشه که بعد شما بتونید این نکات رو به هم ارتباط بدید. نکته مهم اینه که میخواد در آخر ذهن شما یک حالت شبکه‌ای پیدا بکنه و نظم ذهنی پیدا کنید نسبت به مطالب اون کلاس. شما نیاز دارید به اینکه مطالب این کلاس یک دریافت کلی و منظمی ازش داشته باشید، اما طبیعتاً این با یه نوشتن کاملا تخت با ابتدا تا انتهای فرمایش استاد حاصل نمیشه. پس گام اول این شد که مطالب رو سعی کنید نکته نکته بنویسید، بعد این نکته ها رو سعی کنید یه خورده دسته‌بندی بکنید، یک گام به اون خلاصه شدن مطالب نزدیک بشه. اگر یه خورده به موضوع تسلط بیشتری پیدا کردیم، یا به عنوان مثال استاد دارن این بحث رو روی تخته روی پاور به صورت خلاصه بیان میکنن، خب این دیگه کمک خیلی خوبی به ما میکنه، برای اینکه یادداشتی که انجام میدیم یادداشت درست و حسابی باشه و بعد قابلیت استفاده بیشتری داشته باشه. مطلبی که پرسیده بودن بحث در واقع حرکت از اجمال به تفصیل، خانم حیدری فرمودن مطلب اینه که فرد مطالب رو ابتداعاً یک دریافت کلی داره و کم کم و کم کم با بخش‌های جدید با عمق بیشتری با اون آشنا بشه. معمولاً در علوم ما یه برداشت کلی اول داریم، یک مطالب کلی داریم، بعد کم کم و کم کم نسبت به جزئیات اون اطلاع و اشراف بیشتری پیدا می‌کنیم. مثلا به عنوان مثال ما یه وقتی در مورد توحید داریم صحبت می‌کنیم، ما در مورد توحید اولین دریافتی که داریم دریافت کودکانش اینه که توحید یکی از اصول دینه به معنای یکی بودن خداست و اینها. اما یکم که پیش میریم، یکم اهل مطالعه میشیم، یک کلاس خلاصه از دبستان میریم به دبیرستان، توحید رو یکم بیشتر میفهمیم، معنای یکی بودن خدا رو با برهان و استدلال میفهمیم. یکم جلوتر میریم اینو وجدان میکنیم، دریافت میکنیم. یکم جلوتر میریم این رو کاربردیش میکنیم، میگیم وقتی خدای یکیه پس توحید رو ما سریان میدیم به اعمال و رفتارمون، توحید افعالی و توحید عبادی و اینا. این همون حرکت از اجمال به تفصیله، یعنی با یه برداشت اولیه ساده. بعد برای تشبیهش من به شما عرض میکنم که این نقشه های گوگل ارث رو اگر کار کرده باشین باهاش، گوگل ارث یا کلن این نقشه ها، مثلا این نرم افزاره که مسیریاب هستن، مثل نشان، مثل بلد، اینا معمولا اول از یک فاصله دور داره، دورنمایی از کره زمین رو نشون میده یا یک شهر رو، یک کشور رو. همینطور نزدیکتر میشیم، جزئیات کم کم برای ما نمایان میشن، جزئیات رو بیشتر متوجه میشیم. این چیزیه که در واقع همون حرکت از اجمال به تفصیل در علوم هست. معمولا در علوم دینی و در همه علوم این حرکت سیرش رعایت میشه. هیچ وقت نباید از ابتدا آدم بپره توی عمق عمیق استخر، بلکه باید اول از جایی که کم عمقه شنا رو یاد بگیره، تجربه کنه. یکی از اشتباه اینه که افراد بدون مشورت یه دفعه یه کتابی رو میلشون میکشه و علاقه من میشن، شروع میکنن به خوندن. مثلا به تفسیر علاقه داره این که در مورد معارف قرآنی چیزی یاد بگیره، یه دفعه بر میداره تفسیر المیزان رو، ترجمهش رو، و شروع میکنه به خوندن. کیف میکنه، اول آبد یکم میبینه نمیفهمه، یکم میبینه نمیفهمه، یکم میبینه نمیفهمه. یه وقتایی هم فرد زده میشه، میگه من اصلا نمیتونم تفسیر بفهمم، اینا خیلی حرفای سنگینیه، اینا به درد ما نمیخوره، منو چه به تفسیر، کلا پرونده تفسیر رو میبنده. این به خاطر رعایت نکردن همین سیر منطقیه. یعنی باید برای تفسیر با مشورت اون تفسیر متناسب با سطح خودش، با توضیحات متناسب با اون، از یک استادی که با زبان مناسب با اون درس رو ارائه میده دنبال بکنه. بله خب یه کسی هم که زمینه‌شو داره و آمادگیشو داره، تو مرحله خودش میره سراغ تفسیر المیزان و بیشترین استفاده ها رو هم ازش میبره. این سیلی که باید تو همه علوم رعایت بکنیم دیگه. حالا من یک دو تا مثال زدم، عزیزان هم لطف دارن یک دو تا مثال زدم از این جهت که تو همه علوم اسلامی تو مشورت ها هم عزیزان حواستون به این باشه. یه وقتایی از یه بزرگوار مشورت میگیرید، مثلا میگه فلان چیزو بخون، قبل از اینکه از شما پرسیده باشه چی خوندی و در چه سطحی هستی، اگر این راهنمایی بکنه یا توصیه های کلی، آقا در کتاب استاد فلانی آمده که این کار را بکنید، اینا آسیب داره گاهی، دقت میکنید؟ این باید با مشورت باشه چی مطالعه بکنیم، کجا مطالعه بکنیم، چه اندازه مطالعه بکنیم، اینا باید با مشورت باشه. بزن یه خاطره براتون بگم جالب و جذابه. جناب آقای هادوی تهرانی، مهدی هادوی تهرانی، یکی از اساتید حوزه علمیه قم هستن که یک کتاب متعدد دارن، درس خارج فقه و اصول دارن، در زمینه اقتصاد اسلامی درس خارج دارن و شخصیت ممتازی هستن. سایت اسلام کوست مجموعی از پاسخهای خیلی خوب سالهاست با مدیریت ایشون داره مدیریت میشه و داره جلو میده. ایشون از خاطرات اول طلبگی خودشون میگفتن و کتابی هم دارن به نام میقات سبز. میقات سبز این کتاب خدمتتون عرض کنم که برای طلبگی است. طلبگی رو تشبیه کرده به یه میقات و یک حج، یک وارد شدن به بلسه سرزمین حرام و بعد احرام بستن و گام هایی که حالا خیلی خوندنی و قشنگ این کتاب رو اگر گیرآوردید، آقای مهدی هادوی تهرانی. بعد این کتاب توی قسمتیش ایشون آوردن که ما اوائل طلبگیمون که نوجوانی بودیم و طلبه شده بودیم، با معرفی یکی از اساتید رسیدیم به محضر حضرت آیت الله بهاءالدینی. خب شما احتمالاً میشناسید آیت الله بهاءالدینی، از شخصیت های فوق‌العاده و عارفی بودند و موقعیت خیلی ممتازی دارند و حالا از مصحف دفن هستند. ما خیلی رسیدیم خدمت آقای بهاءالدینی، ایشون به من یه توصیه کردن که خیلی توصیه فنی بود. ایشون گفتن فلان کتاب رو که حالا ایشون اسم بردن ولی چندان مهم نیست چون از جهتی عرض میکنم، ایشون گفتن فلان کتاب رو بردار بخون، اون کتاب مجموعه از دستورالعمل‌های اساتید عرفان هستن، بردار بخون ولی عمل نکن، مبادا دنبال این باشی که با اون کتاب عمل بکنی. این کتاب رو بردار بخون برای اینکه بدونی دنیا دست کیه. حالا به تعبیر من این کتاب رو بخون برای اینکه بدونی دنیا دست کیه ولی عمل نکن. چرا؟ باز با همین نکته که حالا اشاره داشته میکردیم، بالاخره هر چیزی اندازه‌ای داره و یه سطحی داره، نباید همه همینطوری بگن آقا کتاب ذکرهای شگفت عارفان بردار بخون، ذکرها رو از یک کنار همه رو بگو بلکه به یه جایی برسی، نه، اینا باید رو حساب باشه. یا فلان کتاب فوق‌العاده سطح بالا در زمینه مباحث معرفتی عرفانی بردار بخون، اینا نه، باید رو حساب باشه، رو برنامه باشه. کار قشنگی که مدرسه تعالی انجام دادن عزیزان از این جهت که اومدن گام بندی کردن یادگیری شما رو و پیشنهاد دادن که شما برای سیر معارفیتون از اینجا شروع بکنین، این دانش ها رو یاد بگیرین، این مهارت ها رو یاد بگیرین، این کتاب ها رو مطالعه بکنین، این جهتش خیلی ارزشمنده واقعا. این به شما یاد میده که آقا گام به گام برید جلو. این حرکت به تعبیری که حالا سوال کردن عزیزمون تو متن عرایض من بود، اجمال به تفصیل رو توی معارف هم اومدن تطبیقی و کاربردی پیاده کردن، گفتن شما از اینجا شروع بکنید، اینا رو یاد بگیرید، این ابزارها رو دست بگیرید، به دست بیارید تا کم کم و کم کم عمق یادگیریتون افزایش پیدا بکنه. این میشه همون حرکت از اجمال به تفصیل که تو همه علوم و معارف باید رعایت بشه. بسیار خوب، من مشتاق سوالات عزیزان هستم که بر اساس سوالاتی که عزیزان دارن بحث رو پیش ببریم. من یه مروری دارم میکنم نوشته های قبلی رو ببینم که چیزی از قلم ننداخته باشم. ممنونم از لطف عزیزان. به همه عزیزانی که بعدا ملحق شدن سلام عرض میکنم و آرزوی موفقیت برای همه شما رو دارم. گفتم با نام باران، گفتم که من درست و متوجه میشم ولی موقع جمله بندی و نوشتن اون مطلب به مشکل میخورم. گاهی استاد یک مطلب دیگه ای گفتن که ما خلاصه اون چیزی که می‌نویسیم یه چیز دیگه میشه. خب دقت در یادگیری خیلی مهمه که با در واقع اون چیزی که به ما میگن، ما یادتون باشه تو بحث خلاصه نویسی اگر خاطرتون باشه گفته بودم خلاصه نویسی دو تا چیز میخواد، یکی تعهد میخواد، یکی تخصص میخواد. یعنی هم باید حفظ امانت کنیم مطلبی که به ما گفتن رو دقیقا همونجوری که در واقع اون استاد یا اون کتاب ارائه داده ما تنظیمش بکنیم، هم تخصص میخواد تا اون مطلب رو کامل بفهمیم، و الا اگر غلط بفهمیم طبیعتا نوشته ما غلط میشه. من همین لازمه که عزیزان نسبت به در واقع محتوا اول یه دقت مطلب رو گوش بدم. گاهی ممکنه یه مطلبی عزیزی نسبت به اون محتوا فاصله داشته باشه، براش بیگانه تر باشه، شاید بد نباشه دوباره گوش بده. یعنی یه بار که گوش میده یه سری از مطالب رو بنویسه، دوباره که گوش میده تازه داره قشنگ مطلب رو دریافت میکنه، بعد طبیعتا وقتی داره دوباره گوش میده مطلب رو خوب یاد میگیره. طبیعتا تو مباحثه هم این اتفاق میفته، یعنی یه جاهایی رو من متوجه نشدم از هم بحثم کمک میگیرم برای متوجه شدن، و یه جاها هم اگر مباحثات ما ناظر بر مباحثه داشته باشه، یه فرد خلاصه بزرگتری که تجربه کرده این درس رو قبلا داشته باشه که سوالاتمون ازش بپرسیم، دیگه نور علی نوره. اینا کمک میکنه تا مطلب رو خوب یاد بگیریم. پس یادتون باشه نسبت به مطلبی که گفتن که وقتی گوش میدم یاد میگیرم اما سریع از یادم میره، خانم ملک زاده توجه باید بکنم، و همه عزیزان که نوشتن این مطلب کمک میکنه به اینکه فراموش نکنه انسان مطلبو و مطلبو خوب دریافت بکنه. درست نوشتن مطلب، همین یادداشت برداری که اینقدر دوست داریم تاکید میکنیم، کمک میکنه که مطلبو از دست ندیم. همون قدری که فهمیدیم رو دیگه از دست ندیم، دو مرتبه بخوایم گوش بدیم بعد مدتی و بعد دوباره بخوایم از ابتدای این راه طی بکنیم تازه متوجه بشیم مطلب رو، خب این اشتباهه. طبیعتا نیاز داره که عزیزان همزمان با یادداشت، همزمان با شنیدن درس یادداشت بکنن، بعد اگر مباحثه انجام بشه خب این مطلب موندگاریش میره بالاتر و سریع هم از یادش نمیره انسان. بعد اگرم یک وقتایی مطلب رو احساس میکنه یکم سنگینه، میگن بعضی از مباحث سنگینه فلسفیه، خب اگر اینجوریه لازمه دوباره آدم گوش میده، و بعد لازم باشه خیلی خوبه که این نوشته هایی که فرد نوشته رو بعد مرور کنه. توجه این؟ یعنی مرور مطلب خیلی کمک میکنه که انسان اون چیزی که خونده رو بعد یه مدتی بشینه مرور بکنه، خصوصا که مثلا یه یادداشت خوب، خصوصا اگر یه خلاصه نویسی خوب انجام داده باشه، طبیعتا میاد دوباره میخونه و این مرور کمک میکنه که موندگار بشه مثلا. من پیشنهادم به دوستان اینه که خصوصا تو این بحثای نسبت به سوال خانم مارانی عرض میکنم، نسبت به این درس ها که با عشق و علاقه خودتون دارین دنبال میکنین، یعنی واقعا هیچ انگیزه دیگه نیست و کاملا با عشق و علاقه اومدین مطلب رو یاد بگیرین، حتما این عنصر علاقه رو حفظ بکنین. هیچ وقت از سر زور و اجبار نخونین، حتما اینو دقت بکنین. متوجهین؟ یعنی با همون عشق و علاقه که شروع کردین با همون حس و حال سعی کنین ادامه بدین، و هیچ وقت یک کار مستحبی رو با اکراه انجام ندید. خیلی عرض میخوام که اینجوری عرض میکنم، حتی اگر حس و حالشو نداریم دوره رو ادامه ندیم، اما به زور ادامه ندیم. چرا اینو میگم؟ نه بخاطر اینکه رها کنید ها، دارم عرض میکنم برای اینکه اون انگیزه هاتون رو مرور کنید و مانع فهمتون رو رفع کنید. متوجه شدیم؟ مانع فهمتون رو رفع بکنید تا انگیزه براتون از بین نره. ببینید چرا مطلب متوجه نمیشین؟ گاهی متوجه میشین که مثلا سطح شما با همکلاسی ها متفاوته. گاهی موضوع با مشاور دورتون، با بزرگترتون در میون بذارید، مثلا حل کنید. وقتی متوجه میشین من نیاز دارم به وقتی بیشتر گذاشتم و او وقت ندارم، گاهی مشکل حل کنید. وقتی اگر میتونید بذارید این کارو بکنید، اگر نه مدل دیگه ای از دوره رو انتخاب بکنید یا شکل دیگه ای از طی در واقع این راه معارف رو دنبال بکنید. نذارید انگیزه هاتون از بین بره، نذارید دل سرد بشید، همیشه با همون نشاطی که کار رو شروع کردید بتونید انشاءالله با قوت کارتون ادامه بدید. میگم خصوصا تو این بحثایی که شما با عشق و علاقه خودتون اومدید پای کار. و بعد نکته مهم دیگه هم اینه که به خودتون حس حال منفی تلقین نکنید. یه جایی اگه نفهمیدین راهش اینه که بفهمید، راهش اینه که تلاشتون رو بیشتر کنید. اگر خدای نکرده تو ذهنتون بیارید من نمیفهمم و این رو هی بخواییم به خودتون تلقین بکنید، از خیر یادی میگذرید، این چیز خوبه. قبول دارم اگر آدم به این نتیجه برسی که باید این بخش از یادگیری رو به زمان دیگری موکول کنم و الان چیز دیگه یاد بگیرم، مقدماتش رو کسب بکنم، این چیز بدی نیست، اشکالی نداره. اما اینکه از خیر یادگیری بگذریم، دل سرد بشین، اصلا نقطه خوبی نیست که انشالله همتون از این به دور باشید و با قوت مسیر علم آموزی و تعالی رو دنبال کنید. خب اجازه بدید من یه مرور کنم سوالات دیگه عزیزان رو. خب حتما مباحثی که الان گفتیم، خانم فکور گفتن یه جلسه 20 دقیقه گاهی یک ساعت وقت میگیره، در مورد این توضیح دادم، شاید شما دیرتر ملحق شدید. یه سری نکات عرض کردم از ابتدای جلسه رو، حتما فیلمش رو دوباره ببینید، صوتش رو بشنوید که این مطلب خوب نیست، یعنی نباید اینقدر وقت از شما بگیره. اینقدر وقت گذاشتن خستتون میکنه، دل سرد میشید، باید روش یادداشت برداریتون رو اصلاح بکنید. در مورد این توضیح زیاد دادم. در مورد ناظران مباحثه توضیح داشته باشید، حقیقتش دقیقا نمیفهمم منظورتون چیه، ولی پیشنهاد میکنم ملاحظاتتون رو به در واقع پشتیبان ها مطرح بکنیم تا مبنای موضوع پیگیری بشه. من در خدمت عزیزان مدرسه تعالی هستم، تو این زمینه کمکی ازم بخواد بردیاد و دقیقا مطلب شما رو متوجه نمیشم. بذار پیشنهاد میکنم که به ناظران در واقع برنامه یا پشتیبان ها مطرح بکنم. خب یادداشت برداری وقت زیادی میگیره، دوباره فرمودن که خانم حیدری فرمودن که اینو عرض کردم، حتما دیر ملحق شدیم، مطالب رو دنبال بکنید، دو مرتبه از ابتدای این مباحث گوش بدیم. خب خدا رو شکر خانم حیدری ابراز علاقه به درس ها کردن و گفتن جذاب و شیوا هستن، انشاءالله برای همه عزیزان همینطور باشه. برای یک درس ارائه دادن چند وقت باید بودن برای ناظران؟ یک درس یک ساعت چند باشه خوبه؟ حالا بخش دوم که عزیزان مدرسه میبینن و انشالله دنبال میکنن، برای یک درس ارائه دادن چقدر وقت خوبه خیلی متوجه نمیشم. اگه منظور تو مباحثه هست، تو مباحثه طبیعتا باید وقت گذاری متناسب با حجم درس باشه. مثلا برای یک درس حضوری یک ساعته طبیعتا ما یک مباحثه حداقل 40 دقیقه‌ای میخوایم تو درسای اصلی و تحلیلی صرف نحو. درسای اصلی حداقل یک مباحثه 40 دقیقه‌ای میخوایم که طبیعتا یه 10-15 دقیقه به ارائه اول میره، یه 10-15 دقیقه به ارائه دوم میره که توضیحات مراحل مباحثه رو عرض کردم توی درس موجوده. به همین نسبت شما در نظر بگیرید، اگر درس مجازیه و حجمش کمتره، خب احتمالا زمان کمتری میخواد، خصوصا اگر درس از دروسی باشه که تحلیل کمتری داره، مثلا دروس حفظیه، خب اینا مرور میخواد، طبیعتا وقتی که میذارید با همون نسبت ممکنه بعضی از مباحثه شما 1 رو 20 دقیقه باشه، این اشکال نداره. بعضی از مباحثه ممکنه به اقتضای نیازش 1 ساعت باشه. در مورد مرور فرمودن که چطور مرور بکنیم، اگر فرد یادداشت و خلاصه نویسی داشته باشه برای مرور خیلی کمکش میکنه. درس هایی هم که خود مثلا کتاب درسی بخش خلاصه درس داره، خود اون بخش کمک میکنه. اگر کتاب دارید یه وقتایی درس ها رو هایلایت میکنید یا قسمت های مهمش رو زیرش خط میکشید، باز اینا به شما کمک میکنه برای مرور. مهم اینه که یک برنامه برای مرور باید داشته باشید. من فکر میکنم که مرورهای هفتگی خیلی مفیده و همینطور مرورهای به مناسبت امتحان، اینا هم چیزای خیلی پربرکت و خوبیه. یعنی امتحان شما یه فرصت ببینید نه تهدید. درس رو خوب بخونید، به موقع بخونید، با امتحان پیش با کلاس پیش برید، مباحثه بکنید، ولی وقتی وقت امتحان شد این فرصت رو غنیمت بدونید برای مرور کردن. این مرور چیز خیلی ارزشمندیه. پس مرورها میتونه یک سری مرورهای هفتگی باشه، یک سری مرورها به مناسبت امتحان. ممکنه اگر فاصله ما با امتحان زیاده، برای برنامه ماهانه هم مرورهای سریعی پیش بینی بکنیم که مطلب خیلی رو هم جمع نشه، چون گاهی حجم درس زیاد میشه، امتحان با فاصله خیلی زیاد گرفته میشه و این فاصله بعد اصلا فرصتی نمیذاره برای مرور کردن. این رو هم باید فرد براش برنامه‌ریزی بکنه. مثلا فواصلی ترتیبی فراغتی که ایجاد میشه، موارد یک ماه گذشته رو یه مرور بکنه. اگر عزیزان یک کسی میخواد به صورت صوتی سوال بپرسه در خدمتیم. خانم یا آقای صابری گفتن که چه تمرینایی برای تقویت قوه شنیداری بدون پرش ذهنی میتوانیم انجام بدیم؟ در ارتباط با تمرکز توی بحث ما توی اسلاید ها و توضیحاتی که دادیم مطالب زیادی گفتیم. در واقع پرش ذهنی نوع عدم تمرکز هست. خب برای حفظ تمرکز هم عرض کردیم یه سری بحث مبنایی داریم، مثل اینکه باید با اون محتوا درگیر بشیم، باید اون محتوا رو نیازش رو حس بکنیم، انگیزه براش داشته باشیم. اینا اون بحث مبنایی هست. یه سری بحث روشی و اجرایی هم گفتیم که گفتیم موقع مطالعه فعال بودن در هنگام مطالعه، پرسش کردن، یادداشت کردن و خدمتتون عرض کنم که مطالب در واقع مرتبط با دوری از عوامل حواس پرتی و اینها خیلی موثره. با آمادگی ذهنی وارد درس و بحث شدن مثل پیش مطالعه کردن خیلی موثره و همین فضا هم در مطالعه هست که در مطالعه هم فعال بودن با یادداشت کردن و نوشتن و خلاصه سوال یادداشت کردن، تطبیق کردن با درس دیگه و حالا انواع و اقسام خلاصه برداری هایی که مثل با خط کشیدن و هایلایت کردن و امثال اینها، اینا تمرکز رو افزایش میده. تو اینترنت مقالاتی پیدا میکنید و کاربردی تر میتونید یه سری تمرین هایی رو هم ببینید. من سعی کردم تو هر بحث یک کلیات و در واقع عمومات و ضروریات رو بیان بکنم، ولی هر کدوم از اینا دنیایی از مقالات و پیشنهادهای مختلف داره. البته به همه عزیزان توصیه نمی کنم، یه سری منابع من پیشنهاد کرده بودم در استرایت هام و ارائه هم وجود داره، پیشنهادم هموناست. های عزیزی که بیشتر اهل مطالعه و پیگیری هستم بود میتونه تو این فضا کتاب های خوبی نوشته شده و مثلا به در قالب مقالات و نوشته ها تو فضای مجازی موجوده. سوالات رو بخونم. بله درس های اعتقادی وقت بیشتری میخواد. آفرین. بحث هایی که تحلیلیه چون نیاز به تحلیل داره حتما وقت بیشتری میخواد تا درس های حفظی. شما احکام رو فقط لازم مرور بکنید، اما اعتقادات رو لازم راجبش بحث بکنید تا جا بیفته مطلب. برای همین بحث اعتقادی برای مباحثه وقت بیشتری میخواد. گاهی مباحثات اعتقادی از درس های حجیم مثل صرف و نحو هم بیشتر وقت میگیره. چرا؟ چون میخوایم کاربرد اون رو قشنگ و کامل متوجه بشیم. سوال کردن از تفاوت نرم افزار وان نوت و ورد خانم احمدی. در این مورد باید خب مفصل صحبت بکنم، اما خیلی خلاصه بخوام بهتون بگم، نرم افزار وانو تخصصا برای یادداشت برداری نوشته شده و یه جور دفتره. این دفتره پاپکو که هست، این حالتی داره بین صفحاتش یک به اصطلاح قسمت بندی داره، این همون چیزیه که تو نرم افزار پاپکو شبیه سازی شده، نرم افزار وان نوت شبیه سازی شده. این بسیار مناسبه برای یادداشت برداری شما، یعنی کاملا اگر با یادداشت برداری الکترونیک کار بکنید نظم میده، حتی توی نرم افزار موبایلیش هم میتونید استفاده بکنید. نرم افزار موبایلی وان نوت هم کاربردی و خوبه، یه جایی میرید یه بحثی رو میشنوید میتونید سریع یادداشتش بکنید، در دسترستون هست. مهمش اینه که در فضای ابری میتونید نگه دارید و این رو تو فضای ابری در سیستم هم دسترسی داشته باشید، جای دیگه هم که هستید با وارد شدن به فضای ابری این رو دسترسی داشته باشید. افزار ورد برای یادداشت کردن به معنای یادداشت برای کلاسی نیست، برای تنظیم سنده و این سندهای جداگانه از هم نیاز به دستبندی در پوشه ها داره، ولی وان نوت این فکر رو کرده که همش رو تو خودش پیش بینی بکنه. برای همین شما توی نرم‌افزار وان نوت یک دفتر رو دارید، باز در کنار اون یه دفتر دیگه، باز هر دفتر بخش بندی هایی داره. برای یادداشت برداری خیلی مفید است. بخواید سندهای جداگانه‌ای در ورد ایجاد بکنید که بعد بخواید با فولدرها یا شاخه ها اینا رو با هم دسته‌بندی بکنید. ببخشید که توضیحات خلاصه است، چون اینا هر کدوم تفصیلش دیگه زمان زیادی می‌گیره و از اینا باید خودشون دنبال بکنید. هرجا دارم نوشته های عزیزان رو می‌خونم تا نسبت به اینا توضیح داره. اگر عزیزی هم می‌خوان به صورت صوتی ارائه بکنن در خدمت
وقتتون بخیر باشه.
بله خیلی ممنون، بفرمایید.
استاد من دو تا سوال داشتم، یکی در مورد سیر مطالعاتیه. اگر مثلا فردی مبتدی باشه، البته عادت در مطالعه رو در خودش ایجاد کرده باشه، اگر مثلا میگن برای قوه خیال یا به صورت موضوعی پیش برین یا با نویسنده، حالا اگر فرد بخواد دوتا رو با هم پیش ببره، آیا پراکندگی خیال براش ایجاد میشه؟ مثلا توی موضوعات متفاوت، حالا رشد فردی و هر موضوع دیگه، در کنارش مثلا بیا آثار علما رو، مثلا شهید مطهر اینا رو در کنار این پیش ببره، آیا این براش پراکندگی قوه خیال میاره یا بستگی به شرطی داره؟
من فکر میکنم توی مطالعه هم باید رعایت تنوع رو داشته باشه فرد که شوق و اشتیاقش حفظ بشه، هم رعایت ضوابط رو داشته باشه. این دوتا هم باید بتونه با هم جمع بکنه، یعنی هم با مشورت گرفتن حتما یه سیر رو دنبال بکنه که با توجه به وقت کم و خلاصه ضرورت استفاده بهینه از زمان، از وقتش درست استفاده کنه، من در این حال اون اشتیاقش رو بتونه حفظ بکنه. گاهی بعضی از سیر خشکه و فرد نمیتونه فقط او رو ادامه بده، حتما باید کنارش یه موضوع دیگه، یه فضای دیگه که اون اشتیاق رو حفظ میکنه داشته باشه تا زده نشه. به عنوان مثال عرض میکنم، اگه کسی میخواد مثلا یه سیر محتوایی رو دنبال بکنه
بلد.
یا سیر آثار یک بزرگی مثل مقام معظم رهبری یا استاد مطهری رو دنبال بکنه، حتما خوبه در کنارش مثلا کتب رمان توصیه شده مقام معظم رهبری رو هم دنبال بکنه، چون ایشون به عنوان در واقع کسی که سیاست گذاری فرهنگی میکنن دارن میگن آه این تیف رمان ها رو بخونید. و شما دیدید دیگه توصیه های از آقا معمولا تو فضای ادبیات دفاع مقدسه که معنی واقعی زندگی سایه و آدم رشد، یعنی اون سیر محتوایی فرض سیر اندیشه مقام معظم رهبری در کنار این سیر جذاب مطالعاتی که در واقع توصیه های ایشون هم هست میتونه مکمل هم باشه. حتما باید این مراد بشه، چون موارد متعدد ما دیدیم عزیزانی که خیلی اصرار به یه سیر محتوایی یا یک سیر بر مبنای در واقع شخصیت یک فرد داشتن، نظام اندیشه رو دنبال میکردن اما رها کردن. این رو باید توجه بکنیم.
پس این که عذرخواهی میکنم وسط کلامتون. اینکه جناب والی میگن که رمان نخونید قوه خیال و سست بار میاره، این هر رمانی نیست درسته، هر جنس
اصلا
رمانی نمیشه.
تعبیر شما در واقع این که ما ازش تعبیر میکنیم به رمان خیال خردانی نیست، این در واقع یک عبرته. از اون بر ما در سیره اهل بیت هم داریم که گاهی از داستان استفاده میکردن برای آموزش.
بله
این چیزی که پسندیده نیست خیال پردازی صرف، فکر میکنم تطبیقش با این فضا درست نباشه. اون
بله
چیزی که ما داریم مثلا میگم داستان زندگی یک عالم رو میخونیم، حالا درسته در قالب داستانی و رمانگونه نوشته شده، از عنصر خیال و هنر هم بهره گرفته، اما ما داریم عبرت میگیریم، داریم چیز یاد میگیریم، یعنی کاملا هدفمندش خیلی متفاوته با یک خیال محضی که ثمرآسودی توش نیست. تو همین کتابای رمانی که الان توی ادبیات حتی مذهبی و انقلابی هم هست، بعضیش هست که این آسیب رو داره،
درسته.
یعنی بعضیش واقعا فقط همین تخیل و تش هم چیزی در نمیاد. من از این جهت میگم که حالا مثال زدم برای اشتیاق، حتی رمان رو هم مثلا میتونیم با این نگاه رمان‌های مورد توصیه آقا مثلا رهبری که خب
بله
نگاه هدایتگری فرهنگی داشتن و عزیز زاویه گفتن
درست.
نداره که نسبت هم هست و هم آموزنده است هم اشتیاق و شوق ایجاد
درست. خواهیم کنم استاد یه سوال دیگه من فقط بپرسم نگه برای مرور، چون من خب خیلی می نویسم، خب فکر کنید هر فرد بالاخره برای خودش یه سری آثاری هست داره گوش میده، یادداشت برداری میکنه، برای مرور برنامه بریزیم. من خودم نمیرسم چیزایی که خوندم انقدر زیادن، چطوری باید براش برنامه ریزی کنیم که مرورشون کنیم درست؟
شما یادداشت انجام میدین؟
بله.
خب همون یادداشت برداری ها خیلی میتونه مایه، اگر یادداشت برداری مرتبی باشه، خصوصا اگر به صورت خلاصه و موجز نوشته شده باشه، خیلی راحت میتونه برای مرورتون استفاده بشه. از مباحث خیلی هم نمیشه خلاصش کرد، باز از اون طرف بعضی از مباحث میتونه، یعنی درصد اینا متفاوته دیگه، همه مطالب رو نمیشه به یک شکل خلاصه کرد، اما همین خلاصه ها خیلی میتونه کمک کنه به مرور. بعضی از مطالب هم چه بسا مرور نیاز نداشته باشه، بعضی از مطالعات ما در همون مطالعه که میکنیم بهرمون میبریم، حالا فضای داستانی، فضای سبکتره، حتی بعضی از بحثای معارفیه که در واقع دنبال دریافت یک نظام اندیشه نیستیم، دنبال دریافت یک علم نیستیم، بلکه مثلا بعضی مطالعات تفسیری فرض بفرمایید، اینا دیگه لزوما مرور نیاز نداره. حالا بسته به حوزه خودتون باید فضای مطالعاتیتون رو بررسی بکنید. مثلا بعضی از مطالعات تفسیری به نظر من ضرورتی برای مرور نیست، چون مرورش تو مطالعات بعدی از جای دیگه است، به نحوی اینا تداعی میشه تو ذهن آدم.
درست. خیلی ممنون لطف کردین استاد.
اگه جوابتون گرفته باشین در خدمت هستم. من چون یادداشتای زیادی میاد و رد میشه، اجازه بدید یکم از این یادداشتا ببینم چیزی از چشمم رد نشده باشه که بی جواب گذاشته باشم. اینم پیشنهاد خوبیه، موقع رانندگی گوش دادن هم صوتی ضبط کردن. هر کسی یه ایده‌ای برای روش خودش داره و متناسب با شرایط زندگیش میتونه، ایده‌های خوبیه. اون جدولی که خدمتتون دادم که حتما دستور رسیده، جدول مدیریت زمان، یک بخشی گذاشتم ایده‌هایی برای مدیریت زمان. اینا همون ایده هاییه که خیلی خوب به درد بخوره. یک کسی خودش با خودش به این نتیجه رسیده که من از وقتای رانندگی میتونم بهتر استفاده کنم. یک کسی وقتایی که توی اتوبوس واحده میتونه مدل خاصی استفاده کنه، موقع آشپزی و ظرف شستن و امثال اینا، اینا خیلی چیز خوبیه که بسیار کاربردی و به درد بخوره. هر کسی که حساس نسبت به عمر و وقتش دقیقا باید دنبال همین ایده ها بگرده. جدول و عزیزان مدرسه تعالی ظاهرا باید به درس زمینه کرده باشن. آقا یا خانم حسین نجات گفتن خلاصه جلسات قبل، این کار واقعا کار سختیه دیگه، اونا صوت و تصویراش در اختیارتون هست. این بحث هم ضبط شده که به نحوی یک خلاصه ای از مطالب اشاره کردم. همین درس رو مرور بفرمایید یه بار دیگه اگر دیرتر ملحق شدیم. پس اینو از پشتیبان پیگیری بکنید که میاد پیوست درس نبوده جدول برنامه‌ریزی. اینو آها اون متوجه شدم، اون مال درس مدیریت زمانه که ظاهرا هنوز در اختیارتون قرار نگرفته. درس مدیریت زمان ضبط شده ولی جدول مرتبط با اون طبیعتا زمینه به اون درسه. بله عرض کردم الان متوجه شدم که اون جدول ملحق به درس مدیریت زمانه که ظاهرا هنوز تو برنامه شما قرار نگرفته، درس ضبط شده. بسیار عالی، خدا شد. این تجربه های خوبی که عزیزان میذارن در ارتباط با در واقع استفاده از زمانشون چیز ارزشمندی. حالا اگر مصخواهی میکنم وقت نمیشه که همه رو بخونم، ولی نوشتنش خالی از لطفیست، بقیه عزیزان میخونه. سوال صوتی داریم بفرمایید.
سلام استاد، صدای بنده رو دارید؟
بله بفرمایید.
با اجازتون، من چون از ناظران بحث مدرسه تعالی هستم، در خصوص صحبت دوستمون که فرمودن برای یادداشت برداری خیلی طولانی میشه، زمان گیر میشه، میخواستم عرض کنم امتیازی که مدرسه برای تایپ میده یک امتیاز خیلی جزئیه، فکر میکنم 2 تا 4 امتیاز نهایت هم باشه.
بله.
اصل امتیاز بابت یادداشت برداری اتفاقا همون خلاصه نویسی، و خیلی توی مدرسه هم تاکید شده که جزواتی که ارسال میشه اصلا نیازی نیست خیلی طولانی باشه، مهمترین نکات، نمودار کشی و مسائلی از این قبیل امتیازهای شاید بیشتری دارن به نسبت حالا این که حتما جزوه تایپ شده باشه. یعنی دقیقا همون نکاتی که شما توی درسم فرمودید و بهش اشاره کردید، و امتیازی که برای مباحثه در نظر گرفته شده خیلی بیشتر از امتیازی هست که برای جزوه نویسی و ارسال یادداشت هست. یعنی نهایت امتیاز جزوه نویسی 10 امتیاز هست، در حالی که حضور در مباحثه حتی اگر ارائه دهنده هم نباشن حداقل امتیازش 10 امتیازه و تا 30 امتیاز میتونن بابت حضور در مباحثه داشته باشن. همین، من معذرت میخوام وقت همه عزیزانم گرفتم، اما احساس کردم لازمه که گفته بشه.
ذات خوبی بود، تشکر میکنم.
خیلی ممنون از شما.
بسیار خوب، توضیح خوبی دادن که بعضی عزیزان خاطرشون مهمتر بشه. ببینید حسن کار اینه که اینجا دیگه فضای حفظیات نیست، دیگه فضای فهمه. ما هر چیزی که کمک کنه به فهمتون، مثل یادداشت برداری، خلاصه نویسی و مباحثه مطلوبه، و خب باید مدرسه این امکان رو فراهم کنه، چون اینجا تمام فضا بر مبنای عشق و علاقه و انگیزه شما برای یادگیری معارفه. همین حسن بزرگ مدرسه است. با این توضیح دیگه طبیعتاً عزیزان میتونن با آرامش خیال بحث رو دنبال بکنن. خانم نجفی، اگر دیرتر ملحق شدین، من یه توضیح دادم که اینکه مجبور بشین چند بار صوتا رو گوش بدین شاید با توضیحات که عرض کردم یه خورده راحت تر باشه کار. عرض کردم، حالا مرور میکنم برای عزیزان، که سعی کنید همزمان با شنیدن درس رؤوس کلی مطالب رو یادداشت بفرمایید، و اگر بتونید مطالب رو همونجا به صورت دسته‌بندی و نموداری بنویسید چه بهتر، اگر نه به صورت نکته نکته بنویسید و رؤوس مطالب و نکات رو بنویسید. حتی میتونید از گزاره‌های در واقع غیر جمله، بلکه شبه جمله استفاده بکنید. بنویسید همه مطالب رو با همون بیانی که استاد بیان میکنن بنویسید. این کمکتون میکنه که تا حد زیادی بتونید با سرعتی که استاد ارائه میدن پیش برید. البته همه جا این شدنی نیست، قبول دارم بعضی از دروس نمیگفتم این جدول مدیریت زمانه که بارگذاری کردن. ممنونم. این جدول مدیریت زمان که حالا در اختیارتون قرار میگیره در واقع یه جور نگارش گزارش برنامه‌ریزی شماست. گزارش برنامه‌ریزی شما، اگر صفحه اولش رو بیارید، صفحه اول ما اومدیم دسته‌بندی کردیم زمان رو از 0 تا 24، و بعد طبیعتاً هر کدوم از اون مربع‌ها یک روب رو تشکیل میده. این رو گذاشتیم برای اینکه افراد زمانی که برنامه ها رو اجرا کردن گزارشش رو ثبت بکنن با علامت های اختصاری. البته همین رو میتونید برای برنامه‌ریزی هم استفاده کنید، سپریت بگیرید یک شو برای برنامه‌ریزیتون استفاده کنید، یک شو برای نوشتن گزارش. ما تا روی این تاکید داریم که وقتی شما مشغول میشید به نوشتن گزارشتون نسبت به وقتاتون حساس میشین و بعد میتونین از وقتاتون بازخورد بگیرید. لطفا صفحه دوم رو بیارین. پشت صفحه از اون گزارشی که در واقع اینجا ثبت کردیم تو این جدول میتونید در واقع جمع‌بندی بکنید که فرض بفرمایید اینقدر وقت در طول روز شنبه گذاشتم برای خواب، اینقدر وقت به تفریح و استراحت، اینقدر وقت به امور شخصی، اینقدر کلاس، اینقدر مباحثه که حالا مجموعش رو به عنوان کار علمی می‌نویسیم، مجموع کلاس، مباحثه، مطالعه و امور در واقع غیر درسی، مطالعات غیر درسی رو. خب این میانگین که البته گفتیم جمعه رو توی میانگین نیارید، خصوصا تو فعالیت علمی که میانگین تو رو پایین نیارید، این بهتون کمک میکنه که بتونین متوجه بشین دارین چی کار میکنین. خیلی افراد بازخورد درستی از خودشون ندارن، مثلا فکر میکنن 7 ساعت میخوابن اما اگه یه هفته دو هفته این جدول رو اجرا بکنن میبینن نه 8 ساعت و نیم دارن به طور میانگین میخوابن، فکر میکردن 7 ساعت میخوابن. یا یک سری افراد فکر میکنن که وقت کمی از عمرشون تلف شده است اما وقتی اینو بنویسن ببینن وقتاشون تو هیچ کدوم از اون قبلی ها جا نشد، مجبورن تو تلف شده ثبت بکنن. این رو در واقع اون پایین یه پیشنهاداتی هم نوشتیم برای برنامه نویسی. البته پیشنهادات در فضای کسی که مشغول به فعالیت علمی بیشتر، طبیعتاً برای کسی که یک خانم خانه‌دار هست امور شخصیش ممکنه به نسبت و تناسب زمان بیشتری اختصاص پیدا کنه به امور شخصی، مسائل خانه و خانواده قطعا اینطوریه، یا در واقع مقداری حجم فعالیت علمیش متفاوت باشه با کسی که مثلا فرض کنید دانشجو هست، طلبه هست، مدلش متفاوت. این رو در اختیارتون قرار میدن انشالله، توضیحات تکمیلیش رو هم توی بحث مدیریت زمان انشالله دریافت میکنید که خدمت عزیزان تقدیم میشه. بله ممنون توضیحی که دادن. این گوشه سمت چپ پایین یه جایی گذاشتیم برای ایده ها. یه وقتی همین به ذهن عزیزی میرسه که من اگه بین طولوین این کارو بکنم خیلی خوبه، هم نمیخوابم، خواب بین طولوین ندارم، هم فرض بفرمایید که میتونم از این فضا استفاده بکنم یه بهره خیلی خوب ببرم. یه دیگه ایده ها، زمان رانندگی، زمان آشپزی و و و و اینا به کارتون میاد حتما. سوال صوتی اگر دارین در خدمتتون هستم. بسیار خوب، انشالله موفق باشید. اما نگفتیم خانم خانم ساعت کلاس تعالی داره، مگه به من می‌رسید؟ انشالله که تو هر کاری هستیم موفقیم. اینها رو این جدول رو اگر دنبال بکنیم حتما کمکتون میکنه که یه برداشت دقیق‌تری داشته باشیم که چطور داریم وقتاتون رو سپری میکنیم و حتما کمکتون میکنه تو برنامه‌ریزی هفته بعد این بهتر برنامه‌ریزی بکنین، از وقتتون بیشتر استفاده بکنین. اینا در قالب یه فایل پی دی اف حتما دو صفحه رو با هم داره دیگه. خدا خیر بده به دست اندرکاران مدرسه ان شاء الله. ان شاء الله همه عزیزان موفق باشن این ماه رجب، شعبان و رمضان هم ان شاء الله هممون بتونیم بهترین استفاده ها رو بکنیم با مدیریت زمان ان شاء الله و بهره برداری خوب از وقت ها. انشالله هم به کار علمیمون برسیم، هم به کار معنویمون برسیم، هم به وظایف خانوادگی و شغلی و اجتماعیمون برسیم انشالله. همین برنامه‌ریزیه. من یه جمله اضافه بکنم که به درد همه عزیزان انشالله بخوره. این جمله امیرالمومنین که فرمودن اوصیکم به تقوی الله و بعد در ادامهش داره نظم امرکم، اگر بخوایم دنبال ارتباط اینا با هم بگردیم که نظم چه ارتباطی به تقوا داره، میتونیم اینجوری بگیم که نظم ضمانت اجرایی تقواست. این چیزی که ما رو کمک میکنه برای موفق شدن به تقوا اینه که نظم داشته باشه. میتونیم بگیم نظم ضمانت اجرایی تقواست. برای اینکه به تقوا برسیم که حالا لازمش علم آموزی هست، لازمش معنویات هست، لازمش انواع و اقسام یادگیری ها هست و و و همه چیزهایی که در حوزه‌های مختلف ارتباطاتمون بهش نیاز داریم، نیاز داریم به نظم تا بتونیم به اون ملکه تقوا دست پیدا بکنیم. و تمرین میخواد، برنامه‌ریزی میخواد. حالا انشالله اون بحث برنامه‌ریزی هم عزیزان جداگانه دنبال میکنن. این دغدغه‌ای که عزیزان برای علم آموزی دارن و دنبال کردن مدرسه تعالی رو خودش نشون میده که این انشالله در مسیر رشد و کمال هستن و انشالله مسیر رو با قوت دنبال میکنن. اگر فرمایش دیگری نیست از عزیزان خداحافظی کنیم و همه رو به خدای بزرگ بسپاریم. انشالله که موفق و معید باشید. خدا قوت به همه شما. یا علی، خدا نگهدارتون.